امیدواریم آقای عراقچی طرحی بلند مدت به چین برده باشد. فرهیختگان متن پیشرو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. سفر عباس عراقچی به پکن در شرایط فعلی منطقه و نظام بین‌الملل با توجه به تحولات سریعی که در حال رخ دادن است، سفر مهمی محسوب می شود و اهمیت ویژه‌ای دارد. این اهمیت به دلایل مختلفی برمی‌گردد. حامد وفایی درباره علل این اهمیت گفت: اولاً این سفر به دعوت طرف چینی انجام می شود و در آن چند حوزه از مسائل مختلف مورد بررسی دو طرف قرار می گیرد. طبیعتاً اولویت اول مسائل دو جانبه بین ایران و چین است. از زمان روی کار آمدن دولت جدید ملاقات‌های سطح بالایی بین دو کشور صورت گرفته است. آقای پزشکیان با رهبر چین دیدار داشت. مقامات چینی به تهران سفر کردند و در قالب کمیسیون مشترک دو کشور رایزنی‌های مهمی انجام شد که در نوع خود حائز اهمیت بود. امروز نیز شاهد سفر آقای عراقچی به چین هستیم. این سلسله دیدارهای مقامات دو کشور نشان می‌دهد مناسبات ایران و چین در مسیر طبیعی خود قرار دارد. اینطور نیست که مثلا 5 ماه از آخرین دیدار گذشته باشد و روابط قطع شده باشد. در این میان یک جمله معروف از آقای شی جین پینگ رهبر چین که در آخرین دیدار با آقای پزشکیان بیان شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های چین داشت اهمیت ویژه‌ای دارد. برخلاف اینکه برخی او را رئیس جمهور چین می‌نامند، آقای شی در واقع رهبر چین است. ایشان در موضعی اصولی درباره جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند، فارغ از اینکه تحولات منطقه به چه سمت وسویی برود و فارغ از اینکه تحولات نظام بین‌الملل به چه سمتی حرکت کند. چین همواره در گسترش و توسعه روابط دوستانه خود با ایران برنامه ریزی خواهد کرد و این عزم خود را ادامه خواهد داد. این موضع اصولی چین درباره ایران نشان دهنده چند نکته مهم است که قابل توجه و تحلیلند. فارغ از هر اتفاق ثالثی جایگاه ایران برای چین ثابت است. وفایی در توضیح اولین نکته گفت: فارغ از اینکه در سوریه چه اتفاقی بیفتد، سعودی به چه سمتی حرکت کند یا در آمریکا چه کسی بر سر کار بیاید، جایگاه ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی در نظر چینی‌ها ثابت است. این یک موضوع مهم است که نیاز به توجه ویژه دارد. یعنی فارغ از ضلع سوم، ایران و چین باید برنامه‌ای مشخص برای گسترش روابط خود داشته باشند. طبیعی است که برخی تحولات اثراتی را به همراه دارند. مثلا اگر درگیری میان ایران و اسرائیل رخ دهد، لغو پروازهای چینی به ایران اتفاقی بدیهی خواهد بود. اما اصل، اساس و بنیان روابط باید ثابت باقی بماند. در همین راستا می‌خواهم به اهمیت برنامه‌ریزی برای رابطه با چین اشاره کنم. موضوعی که آقای شی جین پینگ در مذاکراتش با مقامات ایرانی مطرح کرده است این است که ایران و چین 3 نوع پرونده و 3 سطح تعامل را در روابط خود دارند: 1. تعامل عالی و سطح بالا، 2. تعامل متوسط و 3. تعامل عادی. در شرایط بحرانی طبیعی است که سطح عالی تعاملات مانند سرمایه گذاری گسترده چینی ها در ایران، رفت و آمد مقامات عالی رتبه و همکاری های همه جانبه تحت تاثیر قرار گیرد و روابط به سطح متوسط کاهش یابد. اگر شرایط بسیار وخیم شود، روابط به سطح عادی تغییر پیدا می کند. اما نکته مهم این است که روابط عادی هیچگاه تغییر نخواهد کرد. روابط امروز ایران و چین نیز دقیقاً در جریان عادی خود پیش می رود. همانطور که در سفر هیئت سابق چینی به تهران اشاره کردم، این روابط اکنون روی ریل عادی خود قرار دارد. دیدارهای مرتب مقامات دو کشور نیز گواه این موضوع است. اگر دقت کنید، چین با بسیاری از کشورها چنین روند منظمی ندارد. اما برای کشورهایی که در اولویت چینی‌ها هستند، این اتفاق رخ می‌دهد. برای مثال آقای پزشکیان در مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن چندین دیدار با مقامات ارشد چینی دیدار داشته است. یک بار مقامات چینی به تهران آمدند، یک بار در اجلاس‌های بین‌المللی ملاقات‌هایی صورت گرفت و اخیراً نیز یکی از مقامات ارشد چین به ایران سفر کرده است. اکنون نیز آقای عراقچی در پکن حضور دارد. این وضعیت نشان می‌دهد روابط عادی در دستور کار قرار دارد و این روابط به طور سالم و بدون حاشیه پیش می‌رود. این عزم دو طرف برای حفظ روابط عادی است. 200 گفته چون نیم کردار نیست. برنامه‌ای که ایران و چین برای گسترش روابط خود و تبدیل آن به روابط راهبردی تنظیم کرده‌اند، نکته دومی بود که مرتجه وفایی قرار گرفت. او در این باره گفت: آقای عراقچی در یک یادداشت که امروز منتشر شد و در روزنامه اصلی ارگان حزب کمونیست چین یعنی روزنامه رنومین، روزنامه خلق به چپ رسید، از یک عبارت یا ضرب المثل چینی استفاده کردند. معادل فارسی این ضرب المثل می شود: 200 گفته چون نیم کردار نیست. این تاکید ایشان بر عملگرایی در روابط در شرایط فعلی به نظر من مهم و بجاست. اما اینکه ما وارد حوزه عملیاتی شویم و روابط را به سطح راهبردی ارتقا دهیم مستلزم برنامه‌ریزی بلند مدت است. نمی‌دانم آیا آقای عراقچی با خود برنامه‌ای بلند مدت به پکن برده یا خیر. اگر او بخواهد این ضرب المثل را که به کار برده واقعاً محقق کند، ضروری است که یک برنامه مکتوب مدون، بلند مدت و میان مدت روی میز همتای چینی خود آقای وانگی قرار دهد. توجه به این نکته اهمیت دارد که وانگی فقط وزیر امور خارجه چین نیست. او عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست چین نیز است و در مراتب سیاسی و حاکمیتی حزب کمونیست جایگاه ویژه‌ای دارد. اگر آقای عراقچی در این سفر بتواند یک برنامه بلند مدت و میان مدت را به آقای وانگی ارائه کند، این نشان دهنده عزم دولت آقای پزشکیان برای گسترش روابط با چین خواهد بود. یک حوزه دیگر که باید به آن توجه کنیم، تحولات نظام بین الملل و منطقه است که شرایط را برای چنین برنامه‌هایی ایجاد می‌کند. امیدوارم در این سفرها، چه در سفر معاون نخست وزیر چین به ایران که چند هفته پیش انجام شد، چه در سفر آقای عراقچی که امروز انجام شده است، دو طرف عزم خود را برای ارتقای سطح روابط نشان دهند. رابطه ایران با چین راهبردی و بلند مدت نبوده است. تأثیر تحولات منطقه بر روابط ایران و چین نکته دیگری بود که وفایی به آن پرداخت و تصریح کرد، تحولات سریعی که در منطقه در حال وقوع است نشان می‌دهد که روابط عادی دو کشور ایران و چین دیگر پاسخگوی نیازهایی که این تحولات ایجاب می‌کنند نیست. درک این نکته بسیار مهم است. چینی‌ها به خوبی متوجه جایگاه جمهوری اسلامی هستند، همانطور که آقای پزشکیان تاکید کردند و مهمتر از آن در جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری ایشان. رهبر انقلاب نیز تاکید کردند که یکی از برنامه‌های دولت جدید باید گسترش روابط با کشورهایی باشد که در دوران تحریم به ایران کمک کردند. طبیعتاً یکی از این کشورها چین است. به نظر من اشاره رهبر انقلاب به طور مشخص به چین بوده است. پس از آن آقای پزشکیان نیز چه در کنفرانس مطبوعاتی چه در مصاحبه ها و اظهارات خود به این موضوع تاکید کردند. با این حال تمام اینها مستلزم وجود یک برنامه راهبردی است. در دولت آقای روحانی با تلاش های آقای ظریف و آقای لاریجانی برنامه 25 ساله ای تدوین شد، اما این تنها یک گام اولیه بود، مانند کاشتن درختی که حالا همه منتظرند ببینند شاخه های آن به چه سمتی می روند و چه بار و میوه ای خواهد داشت. هنوز این نتایج به طور ملموس دیده نشده است. امیدوارم که در این سفر آقای عراقچی اگر چنین برنامه‌ای تهیه شده باشد، آن را روی میز بگذارد. این یک گام بسیار مهم خواهد بود. اگر چنین برنامه‌ای هنوز آماده نشده است، باید با طرف چینی هماهنگی کنند تا وارد این مرحله شویم. باید حداقل سطح روابط را از حالت عادی به مرحله‌ای راهبردی ارتقا دهیم. حتی اگر چیزی روی میز قرار نمی‌گیرد، باید حداقل آمادگی خود را برای برنامه‌ریزی و هماهنگی اعلام کنیم. این می‌تواند شامل تشکیل کارگروه‌ها یا برگزاری جلسات مشترک باشد. نکته بسیار مهم در مورد راهبردی کردن روابط این است که روابط کنونی ایران و چین هنوز ویژگی‌های یک رابطه راهبردی حقیقی را پیدا نکرده است. روابط ما با چین هنوز در همان چهارعوب روابط عادی قرار دارد و نتوانسته ایم ابعاد و سویه‌های لازم را به آن بدهیم تا به یک رابطه راهبردی بلند مدت و متناسب با تحولات منطقه و نظام بین‌الملل تبدیل شود. بنابراین ما باید در سلایه برای روابط با چین برنامه ریزی بلند مدت داشته باشیم، دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی. در لایه منطقه‌ای و بین‌المللی سویه ها و لایه های جدیدی وجود دارد. سازمان هایی مانند سازمان همکاری شانگهای، بریکس و دیگر مجامع چند جانبه مانند سازمان ملل متحد فرصت هایی برای تعریف معادلات جدید و هدایت روابط با چین به سمت حوزه راهبردی فراهم می کنند. سفر آقای عراقچی می تواند در این حوزه ها مؤثر و فعال باشد و گامی جدی در جهت ارتقای روابط ایران و چین به سطحی راهبردی بردارد. چین بدون تعارف در سیاست خارجی. این کارشناس مسائل چین با اعتقاد به اینکه معیار مشخصی برای سنجیدن ارتقا یا تنزل روابط دو کشور نداریم، گفت اگر بخواهیم مثلا روابط تجاری را معیار قرار دهیم، تحریم‌ها مانع بزرگی بودند. شاید اگر در شرایط عادی قرار داشتیم، یعنی بانک‌ها به درستی کار می‌کردند و شرکت‌ها آزادان رفت و آمد داشتند، میشد مناسبات تجاری را به عنوان معیاری برای بررسی نگاه چین به ایران در نظر گرفت. اما در حال حاضر فضای نابرابری وجود دارد. ما واقعا نمیتوانیم جایگاه امارات را با ایران مقایسه کنیم، زیرا سطح روابط امارات یا حتی عربستان با چین بسیار بالاتر از ایران است. با این حال به محض ورود به این مقایسه، مسئله تحریم‌ها و موانعی که برای شرکت‌های چینی ایجاد شده است مطرح می‌شود. به همین دلیل نمی‌توانیم به یک سنجه عادلانه و منصفانه برسیم که بر اساس آن بگوییم چه اتفاقی افتاده است. با این وجود، با توجه به محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی طی این سال‌ها داشته و روابطی که چین علی‌رغم این محدودیت‌ها با ایران حفظ کرده است، می توانیم برخی معیارها را در نظر بگیریم. مثلا ادامه خرید انرژی از سوی چینی ها حتی تحت فشارهای دوره اول ترامپ و تهدیدات دوره دوم ترامپ و تاکید چین بر ادامه تعامل با ایران نشان می دهد که چین همچنان روی ایران حساب باز کرده است. علاوه بر این، با توجه به راهبردی که چین برای روابط خود با جمهوری اسلامی تعریف کرده، این نکته اهمیت دارد. سیاست خارجی چین یک سیاست پراگماتیک و عملگرا است و با هیچ کشوری تعارف ندارد. وقتی در دوران حساس مانند دوره اول و دوم ترامپ همچنان بر روابط راهبردی با ایران تاکید می‌کند و عالی‌ترین مقام کشور یعنی دبیرکل حزب کمونیست، فرمانده کل قوا و رهبر چین در دیدار با آقای پزشکیان می‌گوید فارغ از تحولات منطقه و مسائل نظام بین‌الملل ما برای توسعه روابط با شما کار خواهیم کرد، این حرف‌ها تعارف نیستند. این نکات نشان می‌دهند که چینی‌ها روی ایران حساب کردند. حالا اینکه روابط ارتقا پیدا کرده یا کاهش یافته به طور قطعی نمی‌توان گفت، اما جایگاه ایران بر سپایه مهم استوار است. ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران، ژئواکونومیک ایران و ژئوکالچر ایران. چین با دور زدن ایران هم نمی‌تواند کریدور تجاری تعریف کند. ابتکار تمدن جهانی، ابتکار امنیت جهانی و ابتکار توسعه جهانی ابتکاراتی هستند که رهبر چین در این سال‌ها به آن اشاره کرده است. وفایی با اشاره به اهمیت این ابتکارات گفت: وقتی جایگاه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم و تقاطعی میان ظرفیت‌های جمهوری اسلامی و برنامه‌های راهبردی چین می‌گیریم، می توانیم نقاط مشترک بسیاری پیدا کنیم. از منظر تمدنی، برنامه تمدن جهانی چین را در نظر بگیرید. آیا چینی ها می توانند بدون تمدن ایرانی و پارسی از تمدن جهانی سخن بگویند؟ غیر ممکن است. بارها این موضوع مطرح شده و من اخیراً در یک نشست اندیشکده های ایران و چین در این مورد صحبت کردم. گفتم مگر می شود کسی از تمدن های جهانی حرف بزند و تمدن پارسی، تمدن ایرانی و تمدن اسلامی را نادیده بگیرد؟ این غیر ممکن است و حتی خود چینی ها نیز این مسئله را قبول دارند. آیا می شود کسی از امنیت در غرب آسیا صحبت کند و ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی را نادیده بگیرد؟ غیر ممکن است. آیا می توان از توسعه جهانی، توسعه در خاورمیانه یا توسعه در غرب آسیا سخن گفت و ژئواکونومی جمهوری اسلامی را نادیده گرفت؟ این عملا غیر ممکن است. جایگاه ایران مانند آفتاب درخشانی است که نمی توان آن را انکار کرد. برای مثال اگر چین بخواهد کریدورهای تجاری تعریف کند، آیا می تواند ایران را دور بزند؟ برخی طرح‌ها را دیدم که این ادعا را مطرح کردند، اما در عمل چنین چیزی غیر ممکن است. در فضای ژئواکونومیک وقتی بحث انرژی مطرح می شود، ظرفیت‌های ایران در نفت و گاز قابل چشم پوشی نیست. وقتی بحث کریدورها پیش می آید، موقعیت استراتژیک ایران با دریای خزر در شمال، تنگه هرمز، دریای عمان و خلیج فارس در جنوب و منطقه مهم چابهار در جنوب شرقی اهمیت بی‌بدیلی پیدا می‌کند. اما سوال اینجاست: اگر این سپایه ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر وجود دارند و در طرح‌های راهبردی چین نیز به چشم می‌خورند، چرا این اتفاق به طور کامل نیفتاده است؟ به نظر من این موضوع به همان مسئله برنامه‌ریزی باز می‌گردد که پیشتر اشاره کردم. وقتی در ایران نگاه راهبردی به روابط با چین وجود نداشته باشد و روابط در سطح عادی متوقف شوند، طبیعتاً این همکاری شکل نمی‌گیرد. علی‌رغم اینکه در تمامی دوره‌ها شاهد بوده‌ایم که چینی‌ها نگاه بلند مدتی به همکاری با جمهوری اسلامی داشتند، این نگاه ناشی از همان سپایه ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر است. جمهوری اسلامی با جغرافیا، فرهنگ و تمدن خود بخشی از این معادلات است که نمی‌توان آن را کنار گذاشت. اما لازمه تحقق این اهداف استفاده از این پایه‌ها و داشتن نگاه بلند مدت به روابط است. باید تقاطعی میان ظرفیت‌های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی و طرح‌های راهبردی چین ایجاد شود. اگر این اتفاق بیفتد، می‌توانیم ابتکارات مطرح شده توسط رهبر چین را با برنامه‌های راهبردی کشور خود گره بزنیم. در این صورت چینی‌ها به وضوح خواهند دانست که چه سهمی از توسعه در جمهوری اسلامی در اختیار دارند. این رویکرد آنان را به سرمایه گذاری و حضور بلند مدت در ایران دعوت خواهد کرد. از دل چنین برنامه ریزی و نگاه بلند مدتی است که میتوان به بازدارندگی ژئو استراتژیک دست یافت. اگر بتوانیم این سه حوزه را با چین پیوند بزنیم، میتوانیم امیدوار باشیم که روابط دو جانبه به بازدارندگی برای جمهوری اسلامی منجر شوند.